مون بر محمد و آل بلند صلوات بفرستین. تو استاد تشریف فرما میشن، من یه نکته رو عرض کنم خدمتون. عزیز خواهر برادرای بزرگواری که امشب کدای قرعه کشی به دستشون رسیده، این شماره رو نگه دارید. انشالله پایان مراسم اون مسئله قرعه کشی، اون بخش خیلی شیرین جذاب و شنیدنی رو داریم. اون سا امشب با یه فرق خیلی کوچیک، هدیه امشب ویژه است، خاصه. دوستان فرمودن الان اعلام کنیم محضرتون که انشالله تشریف داشته باشید. پایان جلسه اوس عزیز بزرگوار، هدیه که بهشون تقدیم میشه، فرمودن تربت اعلای سید الشهدا علیه السلام، سه تا رسیده دست ما امشب انشالله تقدیمتون خواهیم کرد به قید قرعه. بازم سلامتی آقا جانمون صاحب از زمان، تعجیل در امر فرج و محضر وجود نازنینشون صلوات بفرستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط کنیم. جلسه گذشته بحثمون در این رابطه بود که حقیقت دین یک انسان اتصال اوست به خلیفه، به خلیفت الله. شرط اساسی دینداری هر کس ارتباط و اتصال به امام معصوم هست، متخصص معصوم. و همونطور که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، فرمودند من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. هر کس بمیره و امام زمان خودش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. و همونطور که در تعریف آیات از رهبر عزیزمون دیدیم که درباره آینده بشریت هست، ایشون فرمودن که دین دو چیز هست: یک، فهم امیدوارانه آینده; دو، ساخت آینده. انسان ها به اندازه‌ای که در جریان تشکیل دولت کریمه امام زمان نقش دارند، دین هم دارند، و به همین مقداری که سهم دارند، ارزش انسانی و پاداش آخرتی دارند. بنابراین انسان باید سبک زندگیشو همین گونه تعریف بکنه و تعیین بکنه. قرآن کریم اون آیات رو برای ما عرضه کرد به ما تا ما بدونیم که حقیقت دینداری آینده سازی است. معصومین هم برنامه ضیافت الهی رو، یعنی ماه مبارک رمضان رو، به گونه‌ای طراحی کردند که اون چه که ما به عنوان مائده و غذا در ماه رمضان می‌خوریم، یعنی اون بخش انسانی ما، روح ما، ما رو به اماممون متصل بکنه. دعاهایی که طراحی شده همه همینه. شب قدرم که شب اندازه است و شب تقدیرات هست، ما به میزانی که خودمون رو به اماممون برسونیم میتونیم تقدیرات دریافت بکنیم، چون همه چیز از ناحیه ایشون به همه نظام خلقت میرسه. امام هر زمانی دریافت کننده تقدیرات الهی است و در واقع کانال فیض الهی هستش، واسطه فیض خداوند به همه ماسب الله است. در زیارت آقای امام حسین علیه السلام میخونیم: و ارادت و ربه فی مقادیر امورهی تحبت و الیکم و تستر من بیوتکم. اراده پروردگار در اندازگیری امورش، در تقدیر امورش، اول به سوی شما نازل میشه، به خانه شما نازل میشه و تستر من بیوتکم، از خانه شما به سایر ماسوی الله میرسه. پس هرچی که انسان روزی دریافت میکنه، این روزیش از ناحیه واسطه فیض و امام زمانش هست. خب هر کس که سینه‌اش، روحش ارتباط بیشتری با امام زمانش داشته باشه، رفت و آمد بیشتری، ارتباط و اتصال بیشتری داشته باشه، رزق بیشتری گیرش میاد. چرا؟ چون کسی که روحش با امام زمان پیوند میخوره، آرمانهاش و آرزوهاش با آرمانها و آرزوهای حضرت یکی میشه. اینجور نیستش که حضرت در تنهایی خودش، آوارگی و طرد شدگی خودش، منتظر همت و غیرت و مردانگی و وحدت و همدلی شیعیانش باشه تا کی اونها میخوان اراده کنند و زمینه رو برای ظهور حضرت فراهم کنند، ولی من درگیر زندگی شخصی خودم باشم، درگیر آرزوها و دنیای خودم باشم، هیچ خاصیتی برای امامم نداشته باشم، هیچ فایده ای وجود من در برطرف کردن موانع ظهور حضرت نداشته باشم. این خیلی سخته و شرم‌آوره، چون ما بالاخره قرآن فرمود هر کدوم از شما روزی بالاخره با این امامتون برخورد خواهید کرد، ما بالاخره ملاقات خواهیم کرد روزی با امام زمانمون چشم تو چشم. و این خیلی بده که امام زمان بگه تو اصلا به یاد من نبودی، تو اصلا به فکر من نبودی و هیچ وقت نه دلت تنگ شد برای من، نه قصه منو خوردی، نه کاری برای من کردی، نه قدمی برداشتی، نه سیلی خوردی، نه عرقی ریختی، نه فوشی شنیدی، نه آبرویی هزینه کردی، هیچ. خیلی شرم‌آوره که انسان زندگیش بدون ارتباط با امام زمانش طی بشه، بی خاصیت، بی مصرف. ممکنه برای خودش و برای دنیاش مفید باشه برای خودش، اما به درد امام زمانش نخوره. خاصیتی برای امام زمانش نداشته باشه. اما خیلی بدترین زندگی همینه. اما یه نفر نه، دغدغه حضرت رو داره، به آرمانهای حضرت فکر میکنه، قصه های حضرت رو داره، تلاش میکنه که او هم باری رو از دوش حضرت برداره، تلاش میکنه در چادر حضرت قرار بگیره. و وقتی این امام شب قدر که میشه شب اندازه است، این میخواد الان تقدیرات دریافت کنه. آقای امام زمان میبینه این بچه، این پسرش، این دخترش، این شخص یه عالم دغدغه داره برای مردم جهان، برای برطرف کردن موانع ظهور. خب این باید بتونه کارشو انجام بده. به همین جهت در تقدیرات او چیزهایی رو وارد میکنن که این بتونه در طول سال اون مأموریتش و رسالتش رو انجام بده. اینه که انسان خودش میتونه در تقدیرات خودش دخالت داشته باشه و نقش داشته باشه که من امسال چی گیرم بیاد. چون ما شب قدر شب روزیه دیگه، اما فقط روزی ماده نیست. ببینید ما یه روزی جمادی داریم، یه روزی گیاهی داریم، یه روزی بخش حیوانی داریم، یه روزی علمی داریم، یه روزی انسانی داریم. انسان در شب قدر در تمام این تقدیرات میتونه دست ببره، یعنی یه کاری بکنه که وقتی دارن براش مینویسن روزی، بنویسن این بنده ما آدم خودشیفته‌ای نیست، آدم خودخواهی نیست که فقط به فکر خودش باشه. او دغدغه ما رو، ایتام ما رو در سراسر جهان داره. یه آدمی که دعا میکنه اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر، کل جائع، کل عریان، کل مدین، این آدم مصرفش بالاست. این آدم میخواد به همه مردم جهان کمک بکنه. این آدم رحمان شده و ظرفیت رحمانی پیدا کرده. حالا شب قدر به این چقدر تقدیرات میدن؟ دیگه این آدم یه نفر نیست. این آدم دیگه الان خودش تبدیل شده به یک ملت، تبدیل شده به یک امت، تبدیل شده به یک لشکر. تقدیرات این رو دیگه به عنوان یک نفر نمی‌نویسن. چون این آدم سبک زندگیش به گونه ای هست که به داد میلیون‌ها انسان میرسه. سبک زندگیش به گونه ای هست که میلیون‌ها انسان از قبل او با وجود مقدس امام زمان آشتی میکنن، آشنا میشن، مسائلشون حل میشه. پس تقدیرات این رو دیگه حضرت جور دیگری مینویسه، چون خودش ظرفیت بالا برده تو شخصیتش. ولی کسی میگه نه، صبح تا شب فقط به خودش و زن و بچه خودش فکر میکنه، فکر هیچ کس نیست. دو نفر، سه نفر، چهار نفرن، شب قدرم که میخواد بره ظرفیت بگیره همین رو میبره. یعنی حضرت وقتی نگاه میکنه به قلب این، ببینه تو قلب این هیچ عشقی، ناراحتی، گریهی، بغضی، دلتنگی، دلنگرانی برای خود امام زمان نیست. اینی که ما هر شب میگن تو شکایتاتو بگو، رغبتاتو بگو، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، یا اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا، برای که هم رغبتها، آرزوها و هم دلشوره ها در انسان ظرفیت ایجاد میکنه، انسان رو بزرگ میکنه. هم آرزوهای درست انسان، هم دغدغه ها و گریه ها و دلشوره های یک انسان ظرف وجودی انسان رو وسیع میکنه. حالا این آدم یه دفعه وقتی شب قدر شده با امام زمان روبرو میشه، امام زمان میبینه اوه این یه عالم نونخور داره، این یه عالم دغدغه داره، یه عالم آرمان داره. اینو دیگه تو تقدیرات نمیان براش یه چیز کوچولو بنویسن. مثل این است که خداوند وقتی میگه من شماها بچه دار شید روزیشون رو ما میدیم، یکی میبینی یه بچه داره، خب روزی یه بچه رو میگیره. یکی میبینی دو تا داره، خدا روزی دو تا رو بهش میده. یکی میبینی 10 تا داره، خدا روزی 10 تا رو براش مینویسه. چون نونخور داره بالاخره، باید روزی جذب کنه. یک کسی میبینی نونخوراش یه نفر و دو نفر و 10 نفر و 100 نفر نیستن که. این آدم یه آدمی است که یه آرمانی به اسم امام زمان داره، سینه‌اش بازه، شخصیتش بزرگه، به فکر کارهای برجسته و بزرگ هست این آدم. و بنابراین نوع رزقی که نصیب این شخص میشه با رزقی که در همین پنج رزق رو دارم میگم، فقط رزق که میگیم مسئله مادی نیست، هر پنج رزق رو میگم، رزق این آدم زیاده. چرا؟ چون این آدم قصه امام زمان رو داره، درد امام زمان رو داره، دلشوره داره، دلتنگی داره برای امام زمانش، و بنابراین حقش هم هست که بیشتر رزق دریافت بکنه. دعاهای ماه مبارک رمضان مثل دعای افتتاح و دعاهای بعد از اون در شبها، دعاهای سحرها، دعاهای روزها تو این ضیافت دائما ظرفیت شما رو افزایش میده و شما تو این مهمانی به صاحب خانه میگی من مصرفم خیلی بالاست، چون میزبانم اوست و شما مهمانید، او رسم مهمان نوازی رو به جا میاره. یعنی شما هر ظرفیتی رو ببرید او پر میکنه، او پر میکنه برای شما، میگه تو مهمون منی، چقدر میخوای، چقدر راضی میشی، چقدر دوست داری. اما آدم هایی که فقط فکر دنیا هستن و فقط فکر خانواده و زن و بچه خودشون هستن، رزقشون هم به اندازه همون خانواده خودشون دریافت میکنن. پس هر چقدر تو به وسیله پیوندت با امام زمان و به وسیله پیوندت با آرمان های حضرت که همه مردم کره زمین هستن ظرفیت تو بالاتر کنی، رزق های پنجگانه تو هم بالاتر میره، تو بیش پنج نوع رزق دریافت میکنی. خدا رحمت کنه طول بهجت رو، میفهمم من شبها اگر برای شیعیان دعا نکنم برای چینی ها دعا میکنم. همه این 1,000,000,000 آدم توی سینه این مرد روزی دارن و جا دارن، نه فقط چینی ها، همه مردم کره زمین، چون انسان قرار شبیه خدا تربیت بشه، خداوند مربی ماست و قرار ما رحمان و رحیم بشیم. رحمان و رحیم در عشق ورزی، مهر ورزی محدودیت نداره. برای همین میگه برای همه مرده ها دعا کن و سعی کن همه رو شاد کنی، یه چیزی از وجودت خارج بشه که اون بقیه رو شاد کنی. اگه اینقدر ارزه نداری، تو یه موجود گندیده ای هستی که راکدی که نمیتونیم اون مرده ها رو شاد کنیم. اگه به درد فقرا، به درد اسرا، به درد غم دیده ها، به درد گرسنه ها، به درد عریان ها نمیخوری، تو یه باتلاق راکدی، تو یک آبس راکد گندیده ای هستی که خروجی نداری برای بندگان خدا، جریان نداری. انسان به مقداری که جریان داره رزق گیرش میاد، مثل سینه مادر میمونه. شما نگاه بکنید وقتی که یه مادری بچه‌شو داره شیر میده، اگه مثلا 2 ساله این بچه تمام بشه، مادر وقتی شیر نده چون خروجی نداره سینه‌اش خوش میشه، به اون شیر خوش میشه. اما اگه همون موقع یه بچه دیگر هم بگیره، مثلا بچه همسایه که حالا شیر نمیتونه بده، میبینی شیر رو خدا قطع نمیکنه، تا سالها این شیر هیچ وقت قطع نمیشه. خدا میگه نونخور داره، وقتی کسی داره مصرف بکنه من شیر رو قطع نمیکنم، چون این داره مصرف میکنه. 2 تا بچه داشته باشه، خدا به اندازه 2 تا بچه شیر میده. من یکی از شاگردام، این خاطره رو بگم خیلی جالبه، یکی از شاگردای من یه خانم بود که این خیلی دوستش بچه دار بشه، نمیشد، مشکل از شوهرش، بچه دار نمیشدن. خلاصه یه روزی توی زمستونی خداوند دعاهای هدیه رو داد بینا، یه کسی یه بچه ای رو اردود گذاشت بود پشت در خونه اینا توی زمستون سردی، در رو باز کرد، یه بچه هست. اینا هم بچه نداشتن، خیلی خوشحال شدن که این بچه تو خونه شون هست. تو اینها این خانم انقدر از خودش احساسات نشون داد نسبت به این بچه که دوست داشت این بچه شیر بخوره اینها، این خانم با اینکه خودش زایمان نکرده بود اما شیردار شد. خیلی جالبه، معجزه خدا، شیردار شد، از سینه خودش شیر به این بچه میداد. خدا جریان انداخت برای اون، این شیر رو برای اون بچه. لذا انسانی که رحمانه و خروجی داره، انسانی که به انسانهای دیگه فکر میکنه، خدا روزی اون انسانها رو هم به اون میده. بعضیا پول دارن اما روزی ندارن، اون پول نکبت تو زندگیشون، پول مایه آزمایششون هست ولی خروجی نداره، رزق خوبی نیست، یه ثروت انباشته است به قول قرآن که فقط مایه شکنجه و عذابه. لذا میفرماید ما پولهای اینها رو روز قیامت تبدیل میکنیم به آتش، اون سکه ها رو تبدیل میکنیم به آتش، به پیشانی و پهلوشون میبندیم، میزنیم، میگیم این چیزی بود که شما هازا، این همون چیزی که دنیا شما همش جمع میکردید برای خودتون و خروجی نداشتید. حالا این رزق مادی یک قسمتشه، این رزق جمادی، بعضی ها رزق گیاهیشون خوبه، بعضی ها رزق حیوانیشون خوبه، بعضی ها رزق علمیشون خوبه، بعضی هم رزق های معرفتی و معنویشون بالاست. پس تو هر چقدر نون خور داشته باشی رزقت هم بیشتر میشه، هر چقدر دلت برای ایتام اهل بیت بیشتر بسوزه خدا هم بیشتر بهت رزق میده، هر چقدر به آرمانهای امام زمان بیشتر دغدغه داشته باشی، یعنی به بزرگی امام زمان برای کل کره زمین تو قصه بخوری، خدا به همون اندازه به تو رزق میده. لذا امام علی فرمود علا قدر نیه تکون من الله العطیه، هر چقدر نیت تو بزرگتر باشه عطیه خدا هم بیشتره. تو وقتی الان بری گریه میکنی به خدا میگی خدا یا من رزق زنم از چمون میخوام از تو، شبقت به امام زمان میگی خدا، امام زمان تقدیراتو بینه، امام زمان به تو میپرسه از تو، تو برای کی میخوای، برای چی میخوای، میگی برای خودم میخوام، زن و بچه‌م میخوام. ولی تو یه موقع میبینه امام زمان به دلت نگاه میکنه، میبینه زن و بچه تو، خانواده تو یه نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر، هزار نفر نیستن، خانواده تو میلیون ها انسان هستن و تو به اندازه میلیون ها نفر کس و کار داری که باید براشون فکر بکنی. اون داستان فرق میکنه. علا قدر نیه تکون من الله العطیه، به اندازه اون نیتت از ناحیه خدا به تو عطا میشه. پس توجه داشته باشیم که ما وقتی که آرمانهامون قلبمون با امام زمانه و قصد داریم که مردم جهان رو نجات بدیم، همه ایتام امام زمان امامشون رو بشناسن و امام رو به زیر چادر حضرت بیان، خانواده آسمانشون رو بشناسن، رزقت بیشتر میشه. اما اگر نه، یه آدم خودشیفته و خودخواه هستی که فقط فکر خودت و خانواده و اینا هستی، همون مقدار رو خدا بهت خواهد داد. پس قیمت ما این استش که ما دعاها ما رو تربیت میکنن برای اینکه رحمان و رحیم باشیم، محدود نباشیم. لذا وقتی به امام رضا گفتن یا امام رضا کدوم زندگی بهتر هست، همون زندگی که دست بیشتری توشه، اون زندگی که دست بیشتری توش هست، بندگان بیشتری از بندگان خدا از اون زندگی استفاده میکنن، اون زندگی بهتر هست، برکتش هم بیشتر. خب پس ما واقعا اگر میخواییم بزرگ بشیم، به هدف خلقتمون برسیم، باید قلبمون پیوند بخوره با شخص امام زمان و برای دغدغه ها، قصه های او، آوارگی و طرد شدگی و استراب او قصه بخوریم. چون حضرت رحم ماست دیگه، رحم میگن صله رحم، رحم یعنی چی؟ یعنی خیشان، یعنی اونی که با تو اتصال داره، ارتباط داره. خب هدف از خلقت هم چی بود؟ رحمانیت و رحیمیت. با کلمه رحم تو این هست، رحمان رحیم، صله ارحام، صله رحم. خوب دقت کنید واژه ها رو. شما اگر بخواید رحمان و رحیم بشید، باید بتونید به رحم خودتون وصل بشید، صله ارحام کنید. این که صله ارحام انقدر مهمه، در روایت داریم بوی بهشت از 500 سال راه میرسه، ولی کسی که قطع رحم کرده باشه با فامیل خودش قطع رحم کرده باشه بوی بهشت رو استشمام نمی کنه. میبینی اصلا نه با مادر، نه پدر، نه خواهر، نه برادر، نه عمه، عمو، دایی، پسر خاله ها، پسر عموها، پسر هیچ. رحم اگر کافر هم باشه تو حق نداری باشون قطع ارتباط بکنی. فامیل اگر کافر هم باشه تو حق قطع ارتباط نداری. چرا؟ میگه مثلا شما در ارتباطات و مجالسی که ممکنه گناه بشه با اونها شریک نباشید، اما حق قهر و قطع ارتباط ندارید. این ارتباط باید باشه. لذا چندین آیه درباره وجوب صله ارحام و قطع رحم داریم. در یکی از این آیات که ویصلون الی ما امر الله به ان یوصل آمده که مؤمنین حقیقی کسایی هستند که اتصال دارن به چیزی که خدا امر به اتصال او کرده. آقای امام صادق فرمود من ذالک صلت الرحم و غایت و تعویلها صلت و که ایانا. این آیه که قرار ما خدا امر کرده که ما باید به یه سلسله امور متصل باشیم، یکی از اون اتصالا اتصال به رحم هست و اوج این اتصال به رحم ارتباط تو با ماست. یعنی امام چی میگه؟ امام میگه ما رحم تو هستیم، فقط خانواده زمینی تو رحم تو نیستن، ما رحم بالاتر هستیم، باید با ما هم صله ارحام داشته باشیم. پس کسی که فکر امام زمان نیست قطع رحم کرده، کسی که فکر قربت امام زمان، آوارگی امام زمان، کسی با پدر آسمانیش قطع ارتباط کنه، خب قطع رحم کرده. اگه یک کسی با پدر زمینیش قطع ارتباط کنه، فرمود این قاطع رحم هست، بوی بهشت از 500 سال راه میرسه، این بهش استشمام نمیکنه. حالا یک کسی قطع رحم با اهل بیت بکنه، قطع رحم با امام زمان بکنه، ببینید چقدر زندگیش نکبت داره. حتی اگر با رحم دنیایش ارتباط داشته باشه، آقا امام مجتبی فرمود به دادش نمیرسه. فرمود اونی که آقا حضرت مجتبی علیه السلام، اونی که قیامت به داد شما میرسه و همه گناهان شما رو از بین میبره، اتصال شما با پدر مادر و پدران دینی خودتون هستش، اون ارتباطه. اتصال به پدر دینی، به رحم دینی، اینه. اینا انقدر در وجود ما سهمشون بالاست، انقدر نزدیکتر از پدر مادر زمینی به ما هستن که شما میگی به ابی انتم و امی، پدر و مادرم، به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و وسطت، همه کسم فدای شما، چون اونا خانواده اصلی ما هستن. برای من کسی که از پدر اصلیش و پدر آسمانیش بیخبره، بریده، او قطع رحم کرده، خیلی خطرناک میشه. برای همین هم روز قیامت وقتی سوال میکنم، میگه روز قیامت مهمترین سوال از 50 تا سوال روز قیامت این هستش که وقتی تو زندگی میکردی امامت آواره و طرد شده و تنها و غریب و یگانه بوده، تو چیکار میکردی؟ تو چجور زندگی میکردی؟ قطع رحم داشتی یا اتصال رحم داشتی؟ صله ارحام داشتی با امام زمانت یا قطع رحم میکردی؟ این سوال مهمترین سوال قیامت اینه که ما باید اهل محاسبه خودمون باشیم، دائما به زندگیمون، به وقت گذاشتنمون به فکر بکنیم که آیا واقعا زندگی ما داره توی مسیر درستی میره یا نه. و الا اگر ما تو مسیر درست نندازیم، هر چقدر شما اهل نماز، روزه، کارهای دیگه باشی، آخر پشیمون میشی. اهل قرآن باش، حافظ قرآن باش، بروه کارهای، ولی وقتی که اتصال نداری به امامت، فایده و خاصیت نداری، بعدا زندگیت موقع مردن خیلی پشیمون میشه که ای بابا من عمرمو چجوری تلف کردم، وقتمو چجوری تلف کردم. الان من میخوام برم تو اون عالم، سوال مهم اون عالم نحوه ارتباط تو با امامته و من هیچ خاصیتی برای امامم تو زندگیم نداشتم، هیچ فایده‌ای برای امامم نداشتم، این خیلی مهمه. خب قرآن کریم در سوره انبیا آیه 20 و آیه 105 و 106 اولا یه مژده داد به ما و بعد یه هشدار داد. مجدش چی بود؟ این که ولقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصال. ما در زبور بعد از تورات این بشارت رو دادیم برای همه تاریخ که یه بندگان صالحی قرار اینها اونقدر قوی بشن و زیاد شن که زمین رو به ارث ببرن. به ارث ببرن یعنی چی؟ یعنی باید کسایی رو نابود کنن تا زمین به ارث برسه دیگه. ارث همیشه کسی باید بمیره، از بین بره. اون کسی که باید از بین بره تا زمین به دست صالحین بیفته، قرآن میفرماد کیا هستن؟ مشرکین و کافرین. اینا هستن. باید مشرکون و کافرون از بین برن تا زمین به ارث برسه به صالحین. بعد در آیه بعد میفرماد اگر دیندار هستید، این حرف من خدا برای شما یه پیام بود. اگه دین دارید، یعنی اگه مهربونی، اگه رحمانی، اگه رحیمی، اگه دلت برای امام زمانت میسوزه، اگه صله ارحام داری، اگه دلت برای مردم جهان میسوزه. دین یعنی دلسوزی برای همه مردم جهان دیگه. دین نماز و روزه که فقط نیستش که. دین در حقیقت اون رحم میزان رحمانیت و رحیمیته. اگر دین داری، تو حرف من خدا یه پیام برای تو بود. اون پیام این استش که برو بندگان صالحی که قرار زمین رو آزاد بکنن، اون ارتباط و اتصال صالحین و بندگان صالح رو ایجادش کن، تقویت کن. خب در باره این صالحین سوال خیلی شد از ائمه و از خود پیغمبر که این صالحینی که قرار بیان و زمین رو آزاد کنن کیا هستن؟ چجوری میشه این صالحین وقتی میگیم دنیا پر از ظلم شده؟ چون امام زمان زمانی میاد که دنیا رو پر از ظلم، دنیا پر از ظلم شده باشه و حضرت میاد زمین رو پر از عدل میکنه. خب سوال این است وقتی که زمین پر از ظلم شده، این صالحین کجا میخوام تربیت شن؟ کجا میخوام به وجود بیان؟ کجا به این قدرت میرسن که بتونن اونقدر قوی بشن که استکبار رو بمیرانن؟ درباره این صالحین ما نزدیک به 10 آیه داریم در قرآن. 10 آیه. شیعه و سنی هم اینا رو نقل کردن. اختلاف زیادی هم شیعه و سنی، جز در یکی 2 آیه، بقیه با هم شیعه و سنی وحدت دارن. در همه این 10 آیه پیامبر فرمود اون صالحینی که قرار بیان ایرانی ها هستند. در یک زمانی ایرانی ها قیام خواهند کرد و انقلابی خواهند کرد و حکومتی تشکیل خواهند داد و صالحین زیاد میشن در زمان اونها. اونها هستند که آوارگی و تنهایی و غربت رو برای امام از بین میبرن. لذا ذیل همین 10 آیه از پیغمبر نازل از پیغمبر حدیث رسیده به ما، فرمود اهل بیت من بعد از من دچار تبعید و بلا و آوارگی هستند تا مردمی از شرق قیام بکنند و زمینه سلطنت مهدی رو فراهم کنند. سنی ها هم این هم نقل کردند یخرج ناس من المشرق فیبتعون للمهدی سلطانا. مردمی از شرق قیام میکنن و زمینه سلطنت مهدی رو فراهم میکنن. پیامبر وقتی که راجع به اینا صحبت میکنه میگه اهل بیت من تا بعد از من برای همیشه دچار آوارگی و بلا هستن و تبعید و فقط زمانی این بلا آوارگی تموم میشه که اون مردم قیام کرده باشن. خب شما ببینید 13 تا معصوم دچار آوارگی و بلا و تبعید بودن و کشته شدن. خود امام زمان هم 1190 ساله به تعبیر علی علیه السلام الشرید و ترید و الفرید و الوحید، آواره ترد شده یه تنها و یگانه است. کی امام زمان رو از آوارگی نجات میده؟ کی نجات میده اون رو؟ چون گفتیم این صالحین 2 تا مأموریت دارن. امام زمان چرا در بین مردم نیست؟ یادتون نرفته که توضیح دادیم، گفتیم به 2 دلیل. چی بود؟ 1 امنیت نداره، 2 لشکر کافی برای اینکه بتونه در دنیا وراثت رو ایجاد بکنه نداره. همه دنیا باید بخوان حضرت رو، باید عده‌ای حضرت رو واقعا بخوان و حاضر باشن در رکاب حضرت این وراثت زمین رو اتفاق ایجاد بکنن، یعنی استکبار رو بمیرانن، مشرکین و کافرین رو بمیرانن تا زمین از دست اونها آزاد شه و همه بندگان خدا میلیاردها انسان نجات پیدا کنن و بتونن درست تربیت بشن به بزرگی خودشون، به لیاقت خودشون، برای هدف خلقت تربیت بشن. و همونطور که آیاتشو خوندم در شبهای قبل، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، به عبودیت برسن و بندگی و هیچ کس رو هم شریک خدا قرار ندن، آزاد باشن. الان مردم دنیا آزاد نمیتونن عبودیت داشته باشن. خب این کسایی که قرار بیان، اینها باید چیکار کنن؟ صالحین باید دو تا کار بکنن. یک، اونقدر نیرو بسازند که امنیت امام زمان فراهم بشه. حالا سوال، امام زمان اگر امنیت داشته باشه و بتونه بیاد برای هدایت انسانها، نیاد گناه کرده یا نکرده؟ کرده یا نکرده؟ گناه کرده دیگه. وقتی بتونه تو جمع ما باشه و ما رو هدایت کنه، مشکلات ما رو حل بکنه، اگه نیاد معصیت کرده. از طرفی او یه پدر بی نهایت مهربانه، اصلا دلش نمیاد که یه روز بتونه زودتر بیاد و نیاد. انقدر امام دلتنگه به این که بیاد که هزار سال پیش یه نامه نوشته برای شیخ مفید، نوشته که شیعیان من اگه زودتر خودشون به جنبن، تلاش بکنن، وحدتشون و همدلیشون رو زیاد کنن، این دوتا رو من ازشون میخوام، بگه که همدل باشن و وحدت ایجاد کنن، این دوتا جمع شن و قدرت ایجاد بکنن. برای چی؟ برای که خب موانع ظهور برطرف شه. فهمون شیعیان من اگر این کار کنم، من با عجله میام. هزار سال پیش امام از رو مهربانی و دلتنگی نامه نوشته و هزار سال منتظره ببینه بچه هاش بالاخره کی میخوان غیرت بکنن، کی میخوان دلتنگ امام زمانشون بشن، کی میخوان این کار رو کنن. انقلاب اسلامی شروع بر پایان آوارگی و تنهایی اهل بیت هستش. برای همینم امام محمد سلام الله علیه که معمار انقلاب اسلامی است، فهمود انقلاب ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواح و نافدا هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انقلاب ایران شروع، فهمون شروع انقلاب جهانی حضرت، یعنی انقلاب جهانی حضرت شروع شده. با چی شروع شده؟ با انقلاب اسلامی. خب حالا انقلاب اسلامی مأموریتش چیه؟ چه وظیفه‌ای داره انقلاب اسلامی؟ دو تا وظیفه داره. یک، بتونه امنیت امام رو فراهم بکنه. بتونه امنیت امام رو فراهم کنه که اگه امام اومد جانش در خطر نباشه. خب ملت ایران تو این 45 سال تونستن به حول و قوه الهی این امتحان رو خیلی عالی پس بدن و انقلاب اسلامی در این مورد کاملا 100% موفق بود. یعنی دو تا ولی فقیه رو خوب حفظ کرد، با اینکه صدها توطئه قتل داشتن و ترور داشتن، اما ملت ایران خوب تونستن از نائبان امام زمانشون محافظت بکنن. و الان در واقع ملت ایران به امام زمان میگن که آقا ما دو تا نائب تو 45 سال نگه داشتیم، قطعا خودتو بهتر میتونیم نگه داریم. یعنی حجت تمام کردن، این خیلی مهمه. دارن میگن ما تونستیم این کارو بکنیم. امام زمان هم خیلی زیرکانه رفتار کرد، همون توی امام حسین این کار کرد. امام حسین قبل از که بخواد برسه به کوفه و کربلا، اول یک سفیر فرستاد، یه نماینده تام الاختیار فرستاد و بعد فهمو ببینن با اون چیکار میکنن، بعد ببینیم نتیجه چی میشه. خب اونا با مسلم چیکار کردن؟ مسلم رو به شهادت رسوندن. حضرت فهمود اینا آمادگی برای ماها ندارن. امام زمان هم دو تا ولی فقیه رو فرستاده تا مردم برای دولت کریمه آماده بشن. آمادگیشون یعنی چی؟ کار ولی فقیه چی بوده؟ اینکه یک، بتونه جمعیتی تربیت بشن تو این ایران که عرضه دفاع از امام رو داشته باشن. دو، جمعیتی تربیت بشن که امامشون رو بخوان، عاشق امامشون باشن. واقعا اگر امام بیاد برن تو حکومت و دولت حضرت، خودشون رو بسپارن به حضرت و مطیع حضرت بشن. این دوتا کار اصلی رو انقلاب اسلامی خیلی خوب با امامت و زعامت این دو ولی فقیه انجام داد. به اندازه کافی لشکر تهیه کرد و اندازه کافی طرفدار ایجاد کرد برای امام زمان. نه فقط در ایران، صدها میلیون سرباز رو انقلاب اسلامی بیرون از این مرز برای امام زمان آماده کرد. عزیزانی که در عراق هستند، در لبنان هستند، در کشورهای عربی هستند، در ترکیه هستند، در افغانستان هستند، در پاکستان هستند، در هند هستند، صدها میلیون لشکر آماده الان برای امام زمان آماده جانفشانی هستند. خب حالا چرا پس حضرت نمیاد؟ چرا نمیاد؟ یه چیز دیگه باقی مونده، یه چیز دیگه باقی مونده، اونم بگم انشالله فردا شب بحثمون رو تکمیل کنیم. اون چیه؟ اون این هستش که دولت کریمه، دولت کریمه است، یعنی دولت قیمتی هست. هر بی سر و پایی لیاقت حضور در این دولت رو نداره و برای همین باید امتحان بشه. مثل خود امام حسین، امام حسین وقتی حرکت کرد از مدینه، هزاران نفر گفتن این آقا داره میره اونجا جنگ میکنه، پیروز میشه، ما هم به نون و نوایی میرسیم. حضرت اومد همه رو امتحان کرد، گفت نه آقا، هیچ کس به این خبران نیست، همه هم کشته میشیم، ببینه کی میاد اصلا. تا شب عاشورا حضرت همین جوری ناز کرد، هی گفت نه برید، من بیعتم رو برداشتم. خب خیلی هم رفتن، تنها گذاشتن حضرت رو تقریبا، جز عده محدودی کسی برای حضرت نموند، همه رفتن و این غربالگری رو حضرت کرد. امام زمانم آقا امام صادق فرمود به خدا قسم اونی که شما منتظرش هستید نمیرسه تا غربال شید و غربال شید و غربال شید. دورانی داریم ما قبل از ظهور بهش میگن دوران فتنه، دوران آشوب و اختشاش، کما که الان داریم ما تو این سالهای اخیر 68ش رو داشتیم، 78ش رو داشتیم، 88ش رو داشتیم، 98ش رو داشتیم، 1400ش رو داشتیم. دائما این اختشاشات تو جامعه میشه تا اونهایی که لیاقت ندارن ریزش کنن و منافقین خودشون رو نشون بدن. از آقا امام، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما شاء الله محمد، فرمود لا تکره الفتنه فی آخر الزمان فانها تبیر المنافقین. بدتون نیاد از فتنه های آخر الزمان، به نفعتون هست این اختشاشات و این فتنه ها، به خاطر اینکه منافقین شما لو میرن، اونا که تو شک دارن، تردید دارن، مریضن، باید خودشون رو نشون بدن و ریزش کنن. نکته دیگه آقا امام صادق فرمود، فرمود تمنا الفتنه، آرزوی فتنه بکنید، اصلا بخواید فتنه باشه هیچ اشکالی هم نداره، از فتنه نه تنها نترسید بلکه تمنای فتنه داشته باشید. چرا؟ چون فانها طهارت الارض من الفسق، زمین شما رو پاک میکنه. فتنه ها باعث میشه آدم های درو، منافق، تو لباس روحانیت، تو لباس حزب اللهی، تو لباس نمیدونم انقلابی، تو لباس نمیدونم لباس های مختلف، لباس های مقدس و غیر مقدس، خودشون رو نشون بدن. شما اگر این فتنه های سال 68، 78، 88، 98، 400 ما نداشتیم، اون همه آدم های روحانی، غیر روحانی، شخصیت هایی که منافق بودن مگه شناخته می شدن؟ الان تو همین فتنه ها آدم ها خودشون رو می شناسن، جامعه می شناسه کی واقعا پای کار امام زمانش و نظامی که قرار حکومت امام زمان رو بر جهان حاکم کنه هست یا نیست. این فتنه است، امتحان و آزمایشه. بنابراین به هیچ وجه نگران نباشید. حضرت فرمود ولی شما باید این غربال رو بشید. امام زمان داره غربالاشو میکنه، تکونا رو داره میده، این غربال ها داره اتفاق میفته، این فرمود غربال میشید و غربال میشید و غربال میشید، تا در نهایت معلوم شه کی واقعا عاشق امام و برای امام ماندگاری داره و میمونه. این دوران فتنه رو ما داریم الان میگذرانیم و انشالله به زودی هم این دوران تمام خواهد شد. ما تا زمان ظهور این لغزش ها، هیجان ها، طوفان ها، اختشاشات و فتنه ها رو داریم و روز به روز هم ممکنه بیشتر بشه، نه فقط در سطح کشور بلکه در سطح منطقه و جهان، تا اونایی که قرار ریزش بکنن ریزش بکنن. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همه ما رو از فرزندان قدرتمند، وفادار و سربازان فداکار آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی